خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون سلام. شما شنونده برنامه خشت اول هستید و ما هم خیلی خوشحالیم از این که در یک نیمروز تازه تر در هفته دیگر در جمع همه شما هستیم. میگم ها، وقتی هوا گرم میشه، فصل تابستونم از راه میرسه، در کنار خیلی از فعالیت های اوقات فراغت دانش آموزا، مامان باباها فکرشون میره این سمت و سو که الان برای فرزندم چه موقعیتی باید فراهم بشه، اصلا آینده فرزندم تو گروه چه استعدادی میتونه باشه و چگونه برای فرزندم میتونم یک پدر و مادر آگاه باشم و خوب براش قدم‌هایی در مسیر موفقیت رو بردارم. چرا اینا رو گفتم؟ برای اینکه انگاری سبک تفکر مامان باباها تو گذر همه سالها کمی تغییر کرده. یعنی شاید اگر با پدر مادرای دوره خودمون همون مثلا 20 30 سال پیش صحبت می‌کردیم، تفکرشون این بود که دانش آموز فقط باید درس بخونه، اما الان دیگه یکم شرایط فرق کرده. حالا بذارید تو برنامه امروز خشت اول ویژه تر به این سوال پاسخ بدیم که علم بهتره یا ثروت؟ مریم یوسفی پور تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار و من هم فاطمه امجدیان با افتخار همراه شما. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب آقای دکتر سید حمید میرفتحی روانشناس. تو زندگیتون به این فکر کردید که واقعا علم بهتر یا ثروت؟ اصلا تفکرتون از سالهای گذشته تا امروز تغییر کرده؟ به نظر شما علم بهتر یا ثروت؟ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. خانم ها، آقایون سپاسگزارم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. موضوع مورد بحث ویژه‌ای داریم و اجازه بدین همراه هم صحبت بشیم با کارشناس مهمان محترممون. آقای دکتر میرفتحی خیلی خوش اومدین. سلام به شما.
مرسی، ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم یه بحث خیلی خوبی داشته باشیم و راهنمایی خوبی برای شنوندگان عزیز داشته باشیم.
انشاءالله. بله، ما مشتاقیم. حالا واقعا علم بهتر یا ثروت؟
حالا واقعا شرایطی که الان حاکم هست بر جامعه و خصوصا در مواردی که بحث رشدی فرزندانمون رو داریم، خب باید به این حقیقت پی ببریم که آیا واقعا اون علم برای ما ثروت خواهد آورد یا نه. ما روی ثروت کار کنیم، میتونیم به علم هم کسب کنیم و اون رشدمون رو داشته باشیم. این که من در آینده میخوام به چه جایگاهی برسم، به چه موفقیتی برسم، خیلی بیشتر اهمیت داره تا اینکه حالا انتخابم علم باشه یا ثروت. این مسیره رو من میتونم انتخاب کنم در صورتی که بدونم که خودم، فرزندم و اون برنامه ریزی که برای زندگیم دارم قراره در چه مسیری حرکت کنم. نکته که الان هست، ما نسبت به دو تا نسل قبل، سه تا نسل قبل، خب تغییرات عمده‌ای در سطح فکری و روحیه فرزندان و افرادی که در جامعه هستند داشتیم. یک زمانی بودش که خب خانواده‌ها به این تفکر بودن و به این باور بودن که اگر فرزند من وارد دانشگاه بشه، درس بخونه و به درجات علمی برسه، موفقیتش تضمین شده است. برای همین علم رو انتخاب میکردن. این دلیل برای چی بود؟ برای اینکه یک، شاید مقاطع تحصیلی های ما محدود بود، ورود به دانشگاه های ما سخت‌تر بود و امکانات درس خوندن خیلی برای عموم جامعه فراهم نبود. خب این باعث میشد که قبول شدن در دانشگاه و طی کردن مراحل علمی جزء موفقیت برای یک فرد محسوب بشه.
بله.
ولی الان در شرایط فعلی جامعه میتونیم اینو داشته باشیم که حالا صرفاً یک فرد اگه وارد دانشگاه بشه مقاطع علمی رو طی کنه، موفقیت براش نباشه، چون اونقدر فضا باز شده، انقدر دانشگاه مختلف، مرکز علمی مختلف وجود دارن که هر فردی نسبت به علاقهش میتونه بره وارد اون حوزه که میخواد بشه و خیلی برسه. سختی نکشه. و به نظر من دیگه این سوال علم بهتر است یا ثروت دیگه الان از هم پاشیده شده، چون این موفقیت بهتر است یا عدم موفقیت بگیم شاید خیلی مهمتر باشه اینجا برای ما، و اون موفقیت هست که اهمیت داره برای جامعه‌ای که الان هستیم، افرادی که هستن، خانواده‌هایی که میخوان برای فرزندانشون برنامه‌ریزی کنن.
خب همین موفقیت‌ها چطور ایجاد میشه؟ ما یه وقتایی حرفامون شعاری میشه، این موفقیت ملموس‌ترش چطوری میشه آقای دکتر؟
ببینید، نکته اولی که هست، من باید ببینم چه شناختی از خودم، شرایط خودم و ایده‌های خودم دارم. من در چه صورتی میگم موفقم؟ در صورتی که نسبت به روز قبل خودم بهبود داشته باشم و این بهبوده در سطحی باشه که حالا در قیاس با خودم، در قیاس با اطرافیان و در قیاس با جامعه اثرگذاری داشته باشم که اون احساس رضایت رو بتونه به من القا کنه. اینجا رو ما میایم میگیم که خب ما به یک موفقیت نسبی رسیدیم. حالا مسیر باید چجوری طراحی بشه؟ این که ما باید بدونیم که در نقطه فعلی که من هستم، فرزندم قرار داره، در چه نقطه صفری قرار داره و چه استعدادهایی، عرض کنم خدمتون، چه توانایی هایی، چه انگیزه هایی میتونه در این مسیر کمک حال این فرزند باشه که به اون نقطه گل ما، به اون نقطه هدف ما، اون کوه زندگی رو که میخواد طی کنه منظم بتونه طی کنه و موفقیت های پله پله رو بتونیم تجربه کنیم. اینو ما میتونیم به عنوان موفقیت در نظر بگیریم.
خب خیلی عالی. الان فصل تابستونه و خیلی از پدر مادرها شاید همین حالا این چراغ تو ذهنشون روشن شد که باید به موفقیت فرزندانشون بیش از پیش فکر کنن. شما به این موضوع فکر کنید، ما مجدد با شما خواهیم بود. اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. شما شنونده یه برنامه خودتون خشت اول هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شبکه رادیویی فرهنگ. و اما اگر تا این لحظه برنامه ما رو نشنیدین، دعوت میکنم که موضوع علم بهتر است یا ثروت یا موفقیت یا عدم موفقیت رو از کارشناس مهمان محترم شنونده باشین. جناب آقای دکتر سید حمید میرفتی در جمع ما حضور دارن. ایشون روانشناس هستن و خیلی هم واضح دارن به سوالات ما پاسخ میدن. آقای دکتر، گفتیم که خانواده‌ها یه فکری بکنن به حال موفقیت فرزندانشون تو فصل تابستون، چیکار باید کرد؟
ببینید، نکته اولی که وجود داره، حالا ما خانواده ها نگه نگاه کنن، خب تابستون شد ما تازه به برنامه ریزی کنیم برای این اوقات فراغت بچه ها چه برنامه داشته باشیم که بخوان روش کنن. این مبحث این که من میخوام فرزندم موفق بشه یک مبحث برنامه ریزی بلند مدته، ولی خب میتونه الان یک نقطه شروع خوبی باشه برای کسایی که شاید تا الان این اقدامات رو انجام ندادن به اون آینده فرزنده فکر نکنم. البته باشه اکثر خانواده ها واقعا دغدغه آینده فرزندشون رو دارن، ولی خب شاید خیلی به این عمیقی یا به این صراحت شاید بهش دقت نکرده باشن. نکته اول اینه که ما شناختی داشته باشیم نسبت به شرایطی که جامعه ما قراره 10 سال دیگه یا 20 سال آینده داشته باشه. اگه قراره برنامه ریزی برای موفقیت فرزندمون داشته باشیم، یه خورده باید از شرایطی که فعلا در جامعه حاکمه دل بکنیم، یه خورده دیدمون باید بالاتر باشه. چون میدونید که ما خب دو تا انقلاب صنعتی رو با فاصله حدود 10 سال سپری کردیم. انقلاب صنعتی پنجم الان پیش رو داریم. خب باید برنامه ریزی هامون به صورتی باشه که فرزند من در اون 10 سال آینده، 20 سال آینده نسبت به شرایطی که در جامعه و جهان حاکمه بتونه آدم موفقی باشه و از خودش یک ارزشی خلق کنه. نکته‌ای که هست، ما ببینیم که فکر میکنیم 20 سال آینده جهان ما در چه حالتی قرار میگیره، کشور ما در چه حالتی است، چه مشاغلی میتونه رشد کرده باشه، چه مشاغلی ممکن از بین رفته باشه.
الان با وجود این هوش مصنوعی و این داستان خیلی از مشاغل تحت خطر فکر کنم.
بله قطعاً. حالا تحت خطر بودن که ببینید، مسئله اینه که ما باید تطبیق بدیم خودمون رو با شرایطی که پیش میاد. خب در طول این 2000-3000 سالی که تمدن بشری وجود داره، هر دهه هر سالی شما میبینید یک سری مشاغلی بوده که الان برای ما شاید اصلا تعریف شده نیستش و از بین رفته و طبیعتاً یه خورده فقط سرعتش داره میره بالاتر. و مواردی که الان تو حوزه AI وجود داره، مواردی هستش که میتونه یه سری از مشاغل رو حذف بکنه، ولی خب در کنارش یک سری مشاغل جدیدی رو به وجود آورده. یعنی الان دوستان عزیزی که دارن تو صنعت فناوری اطلاعات فعالیت میکنن، خب اومدن با مباحث جدید برنامه نویسی، مباحث جدید پردازش و غیره الان دارن آشنا میشن و خب اینها نیاز به نیرو داره. حالا شاید دیگه تخصص خیلی مهمتر بشه و نیروی متخصص واقعا واجبتر بشه برای جامعه، ولی خب اما طرف هم روش جمعیت جهانیمون یه خورده داره سرعتش کم میشه. یعنی اینکه افراد متخصص تر باشن میتونن خیلی کمک بهتری به جامعه و ارزش آفرینی بهتری داشته باشن در داخل چه کشورمون چه حالا جهانی بخوایم نگاهش کنیم.
دکتر یکم به اون استعدادیابیه باید بپردازیم. اینکه تو فصل تابستون خوب خیلی از خانواده‌ها میرن 1001 کلاس فرزندانشون رو ثبت نام میکنن که مثلا مشخص بشه بچه‌شون حیطه هنری رو دوست داره، نمیدونم حیطه ورزشی رو دوست داره، حیطه علمی رو دوست داره، دقیقاً تو چه زمینه‌ای میتونه موفق باشه. شما چقدر پیشنهاد میدین که این همه مسیر بخوام برم برای اینکه استعداد بچه مشخص بشه؟
عرض کنم خدمتتون، به نظر من یکی از تجربیاتی که خودم ملموس داشتم و میخوام اینجا بیان کنم اینه که تا 18 سالگی 20 سالگی وقت آزمون و خطا برای اون فرزنده. یعنی ما صرفا بخوایم بگیم که خب الان دختر من، پسر من استعدادی داره در زمینه موسیقی، پس صرف الان بیاد فقط کار موسیقی انجام بده و درگیر نمیدونم ورزش نشه، هنرهای دیگه نشه یا درگیر علم نشه، بخوایم همین مسیر رو پیش ببریم، خیلی درست در نمیاد براش در آینده. افراد که در جامعه دارن زندگی میکنن، این بچه ها باید تجربه کنن. این تجربه کردنه باعث میشه که حالا ممکنه که استعداد شما کشف کردیم، چند تا کلاس مختلف فرستادیم، متوجه شدیم خب استعدادش در زمینه ورزشی بالاتر بوده، پس بیاد مسیر ورزشش رو ادامه بده. ولی این قوهی که میتونه به این کمک بکنه که فرزند من در آینده فرد کامل تری در جامعه باشه اینه که انواع
آزمون و خطای مختلف به چه قیمت. خانواده عموما مثلا پدر یا مادر خودش یه دورانی رو پشت سر گذاشته، تو همون دوران خب یه سری آزمون خطا رو گذرونده که الان دوست نداره فرزندش اذیت بشه، بخواد اون دوران رو دوباره طی کنه، دوست داره یه لقمه حاضر آماده به هر حال برای بچه‌ش آماده باشه، فراهم باشه. ولی شما میفرمایید که تا 18 20 سالگی اجازه بدیم فرزند خودش آزمون خطا کنه. خب این در تناقض با دیدگاه خیلی از خانواده ها.
خب ببینید، خانواده‌هایی که مخالف این قضیه هستن، خب برمیگردید به پیشینه خودشون نگاه میکنید، اونی که شاید با یه سختی خاصی در طول زندگی بزرگ شدن، با تلاش‌های خاصی تونستن به این نتیجه که از برسن. من توصیه‌ام اینه که به این قضیه فکر کنن، اگر اون سختی ها نبود، اگر اون چالش ها رو نمیچشیدن، میتونستن به این موفقیت برسن. یکی از نشونه های رشد ما شکست خوردنه. اگر فرزند من شکست خوردن رو نچشه، متوجه نشه که زندگی بالا پایین داره، متوجه نشه زندگی شکست داره، متوجه نشه تو هر حوزه‌ای بخواد ورود کنه ممکنه استعداد نداشته باشه، اگه متوجه این موارد نشه، وارد جامعه که میشه، ما همونطور که شاهدش هم هستیم خیلی از خانواده‌ها متاسفانه با این روند پیش رفتن و فرزندشون وارد جامعه شده و فکر میکنه که الان دیگه همه چیز بلده، الان من دیگه خدای این کارم. ولی خب وقتی با تعاملات اجتماعی درگیر میشه، میبینه که نه، اون حدی که فکر میکرد آدم عالی هستش، انسان کاملی هستش، نیستش و این باعث سرخوردگی بیشتری میشه برای فرزند من.
خب چطور اجازه بدیم متوجه این داستانا بشه با کمترین آسیب؟
ببینید، آزمون و خطا کردن توی سنین کودکی و جوانیات آسیب نبینیم واقعا. اینکه ما بتونیم مدیریت کنیم که فرزندمون تو چه مسیرهایی تجربیات خوبی کسب کنه، دلیل به این نیستش که بتونه آسیب ببینه. ما داریم فرزندمون آدمی با تجربه تر وارد جامعه میکنیم، یعنی من دارم بهش یاد میدم که این سختی رو قراره بششه پسر من یا دختر من در جامعه. خب بیاد از الان یک سری تجربیاتی، یک سری تکنیکایی یاد بگیره، آموزشایی ببینه. من یکی از توصیه که به خانواده ها میکنم اینه که بچهاتون رو خصوصا توی سن نوجوانی به کلاس هایی که مباحث اقتصادی داره بفرستید. شاید خیلی قابل درک نباشه برای فرزند که خب من میتونم توی چرخه اقتصادی کمک کنم، ولی یک دیدگاهی بهش میده، یک آینده نگری بهش میده که میتونه در زمانی که 18-19 سالش شد، خاص وارد دانشگاه بشه، خاص وارد جامعه بشه، هدف گذاری هاش خورده دقیق تر باشه.
آقای دکتر، من یکم سوال رو با جزئیات بیشتری مطرح کنم. مثلا اینکه خب خود حضرت علی روانشناسی صنعتی سازمانی خوندید و خب در اون حیطه که یک فعالیت اقتصادی هم باشه، دانش و آگاهیتون قطعا افزون هستش و خیلی ویژه‌تر میتونید به ما کمک کنید. یه نکته که وجود داره اینه که الان خانواده‌ها دوست دارن سری بچه‌شون راه و روش پولدار شدن یاد بگیره، سری این کسب و کارش رو بتونه مثلا تو سنین نوجوانی بهش فکر کنه و این سری اتفاق افتادنه ممکنه یه جایی بچه به خودش بیاد بگه آقا من اصلا نه این کارو دوست داشتم، نه اصلا هدفم این بود، نه اصلا مسیر زندگیم دلم میخواد این باشه. بعد دقیقاً همون نقطه است که مثلا میبینه طرف 30 سالشه 40 سالشه دلش میخواد برگرده از اول یه مسیر رو دوباره شروع کنه. این داستانه رو میخوام یکم واضح‌تر با هم دیگه در رابطه باش صحبت کنیم. شاید دوستان شنونده هم نیاز باشه بهش فکر کنن، اصلا شاید مبتلا به باشه برای خیلی از عزیزان شنونده. تا ثانیه‌های دیگر به پاسخش خواهیم رسید.
خشت اول، اگه شکاف عاطفی و فکری بین من و فرزندم وجود داره، این شکاف رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
گاهی وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی می‌بینیم بعضی‌ها یه حرفای بی‌سر و ته می‌زنن، حرفاشون اصلاً منتجب نیست. من دقیقاً خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
یار نهاد معمار کج.
وقتی ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخواییم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیوار کج. خشت اول، برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
صحبت‌هایی از کارشناسان برنامه پیشین خشت اول رو با هم دیگه شنیدیم. چقدر مهمه گفتگو کردن، چقدر مهمه تفکر، فرصت تأمل بر همه ی نکاتی که بلدی ما تو زندگی روزمره‌مون خیلی شنیدیم ولی شاید به کار نبردیم، شاید اونطور که باید ازش استفاده نکردیم. حالا بریم سراغ همون سوالی که مطرح شد که میدونم شاید سوال خیلی از شما باشه. آقای دکتر میرفتی، چیکار کنیم که تو بزرگسالی حسرت برگشت به روزای انتخابمون رو نخوریم؟
بله، این سوالی که شما پرسیدید یه خورده سهه گذاشت روی نکات قبلی که داشتیم عرض میکردیم خدمت شنوندگان عزیز. این بود که ببینید الان خیلی از افراد در بزرگسالی هستن که میگن که چرا ما این مسیر رو اومدیم. شاید آدم های موفقی هم باشن حتی در حوزه‌ای که هستن، ولی علاقه فردیشون میبینن که متفاوت بوده به این مبحثی که الان دارن کار میکنن. چرا؟ چون نگاه میکنید به نسل قبلی میبینید که خب اینها تحت یک فشاری، تحت یک اجباری در یک مسیری قرار میگرفتن که شاید خواستشون نبوده، علاقهشون نبوده. بله. و این خانواده ها با این فشارهایی که وارد میکردن باعث شدن که حالا فرد شاید به یک شغلی برسه، یا بعضی ها خیلیشون هم هستن که تو این مسیر قرار گرفتن و مجبور شدن بعد از اینکه متوجه میشن اشتباه برگردن. خب ما دقیقا نکته ای که داریم همینه، میگیم که این اجبار کردن که فرزند من الان تو این حوزه استعداد داره از دید من پدر و مادر، پس بذارم فقط تو این حوزه کار کنه، ممکنه که اون 18 سالش رد شد، 22 سالش رد شد، نگاه کنه که نه، علاقه قلبیش، علاقه درونیش به این فعالیتی که داشته انجام میداده نبوده. و اونجا حالا زیر 30 سال خیلی خوبه متوجه بشن، شاید یه خورده جا برای تغییرات باشه، ولی بالای 30 سال که رد کنن دیگه شاید اون فرصت طلایی که بخوان برگردن خیلی کم پیش بیاد براشون. و توصیه ما اینه که خب الان کودکانمون، من پدر و مادر خیلی متوجه هستم، خیلی شاید شفافتر باشه برای من که فرزند من تو چه مواردی استعداد داره خودش نشون میده. چرا؟ چون من وقتمو دارم براش میذارم، بیشتر دارم باهاش برخورد میکنم و متوجه تغییراتی که این فرزند من از دورانی که به دنیا آمده تا الان که داره خورد خود روش میکنه، این استعداده، این هنرشو دارم میبینم.
بله.
این توجه خیلی خوبه، ولی کمک گرفتن از یک متخصص هم در کنار این مسیر خیلی میتونه به خانواده کمک کنه. چون یه سری موارد و بالاخره هر چیزی که باشه پدر و مادرها دچار اثر حاله‌ای میشن، یعنی گیر میکنن سر اینکه ممکنه که توی تصمیم گیری اون چیزی که واقعا صلاحه رو نتونند برای فرزندشون
اثر حاله‌ای رو یکم برامون توضیح میدید.
اثر حاله‌ای رو ما زمانی استفاده میکنیم که من یک رویدادی رو قبلا دیدم، حس کردم، یک فردی رو دیدم که دارای یک خصوصیاتی بوده، بخوام خیلی شفافتر بگم، و این تو ضمیر ناخودآگاه من مونده. حالا من میام در یک فرصت دیگه ای تو یک موقعیتی شاید نسبتاً مشابه، شاید یک فردی با خصوصیت حتی چهره مشابه اون فردی که من قبلا دیدم، بعد شاید یه خاطره خوب یا خاطره بد ازش داشته باشم، میبینم. این باعث میشه مغز من، ضمیر ناخودآگاه من برگرده به قضاوت کردن که چون الان مثلا خانم امجدیان شبیه یکی از همکاران من بوده، پس خصوصیت اخلاقیش هم همینجوریه. برای فرزندم همینجوری میشه. اگر من ببینم مثلا فرزند من توی این نقاط استعداد داره، ولی یه جایی دیده باشم که مثلا در زمان کودکی خودم یک فردی بوده این استعداد رو داشته و آدم موفقی نشده، احساس میکنم که ممکنه فرزند من هم در آینده آدم موفقی نشه.
سری بست میدیم دیگه.
بله، دقیقاً اتصال میدیم ما یک اتفاق خوب یا بدی که قبلا پیش اومده رو به خاطر شرایط مشابهی که ممکنه تا 10-20% هم تشابه داشته باشه به شرایطی که در حال داره اتفاق میفته. خب درست. این اثر حالی توی خیلی از تصمیم گیری‌های ما دخیل هستش. این دخیل بودن باعث شده که متاسفانه یک سری قضاوت‌های غلط چه توی کارمون چه توی رشد فرزندانمون داشته باشیم.
چقدر جالب. یعنی ما بعضی وقتا همین اثر حالیه که شما کامل بهمون توضیح دادین و میایم تو روند تربیت فرزند و زندگی فرزند دخیل میکنیم و به کار میبندیم. ممکنه یه جاهایی ضرر داشته باشه، یه جاهایی هم خب قطعا فواید خودش رو داره. نکته جالبیه. و اینکه چیکار کنیم با استعدادایی که شکوفا نشده. یعنی خودمون میدونیم یه سری استعدادا داریم یا شاید بهش رسیدیم ولی تا امروز براش کاری نکردیم.
ببینید، بحث اینکه استعدادمون رو چجوری کشفش کنیم، این نکته ای که میتونه تو شکوفا کردنش به من کمک کنه. یکی این که ببینم اصلا من چه خواسته هایی، حالا بیایم روی فرزندا، ببینم فرزند من اصلا نگاهش چیه، اون نگاه بچگونه ای که به زندگی داره، داره به چه مدلی داره به اون زندگی نگاه میکنه. میدونید از این صحبت کردن ها، از این اطلاعات گرفتن ها از فرزندم من میتونم بفهمم که این اصلا تو چه حوزه‌ای داره تفکر میکنه. میرم امتحان میکنم. شاید حالا اتفاقا تو بچه‌ها اثر حاله خیلی بیشتره، چون خیلی سریع دارن همه چیزو در داخل مغزشون سیو میکنن، خیلی حافظه قوی تری دارن، برای همین در شرایط مختلفی قرار میگیرن، ممکنه که تصمیمایی که یا حرفایی که میزنن خیلی مشابه چیزایی باشه که روز قبل شنیدن یا روز قبل براشون اتفاق افتاده. پس من میام میبینم که این فرزند من اگه الان داره راجع به موسیقی صحبت میکنه، شاید مثلا همکلاسیش راجع به موسیقی
بله.
یا هنر برای چیزی تعریف کرده، میام امتحان میکنم، یه کلاسی میفرستم، یاد حالا حوزه موسیقی گفتیم، بعضی وقتا میبینید شما یه قابلمه به یه بچه بدید، باهاش میتونه یک ضربی بزنه که شما میفهمید که یک استعدادی در این زمینه موسیقی میتونه داشته باشه.
درسته.
ولی اینکه من تو بخش قبلی صحبتام گفتم پخش کنیم این، حالا تو سرمایه‌گذاری میگن که تخم مرغاتون رو داخل یک سبد نذارید، دقیقاً توی بحث رشد فرزندم من به نظرم این نگاهو باید داشته باشیم. تمام اون برنامه‌هایی که برای فرزندمون داریم رو در یک استعداد قرار ندیم، اینو بیاییم در سبدهای مختلف، استعدادهای مختلف تست کنیم، ببینیم در کدوم میتونه براش مفید تر باشه.
نکته جالبی بود و خیلی متشکرم. کلام پایانی شما هم در برنامه خشت اول امروز نکته بود که به نظرم خیلی از خانواده ها باید تفکر ویژه‌ای برش داشته باشن، که انشاءالله ما هفته آینده روز شنبه مجدد در جمع شما باشیم با یک موضوع مورد بحث دیگر. آقای دکتر، همینجا ازتون یه قولی بگیریم، ما هفته آینده میزبان شما باشیم.
بله حتما،
زنده باشیم. متشکرم از شما. خانم آقایون، زود گذشت ولی خب خوب گذشت، پربار گذشت. ازش کلی نکات خوب در کنار هم یاد گرفتیم. متشکرم از اینکه برنامه خشت اول امروز هم در کنار ما بودید و ما رو شنیدید. بهترین ها از آن شما که لایق بهترین اتفاقات هستید. تا هفته آینده، خدا نگهداره هممون باشه.
میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جذاب.
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه حتی تو گل و ماسه.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟